ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. شماری از ساکنان مناطق زلزله زده در استان بوشهر شب را در خیابان‌ها و پارک‌ها سپری کردند. یوکی آمانو میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پیگیری توافق ژنو به زمان و پول بیشتری نیاز دارد. اصابت خمپاره به ساختمان سفارت روسیه در دمشق یک کشته بر جای گذاشت. بنابر آخرین گزارش‌ها از جنوب ایران، از عصر دیروز تا کنون دست کم 13 پس لرزه مناطق زلزله زده در استان بوشهر را لرزاند و شماری از ساکنان این مناطق شب را در فضاهای باز سپری کردند. آخرین آمار تلفات این زمین لرزه 8 کشته و 45 زخمی اعلام شده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، در مجموع 3 شهر و 9 روستا از این زلزله آسیب دیدند. کانون زمین لرزه 5.7 ریشتری عصر پنجشنبه 15 کیلومتری شهر برادجان و در عمق 5 کیلومتری زمین اعلام شده است. همزمان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به ایسنا گفته است زمین لرزه ی روز پنجشنبه آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر وارد نکرده و این نیروگاه با ظرفیت کامل به کار خود ادامه می دهد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت برای تحقیق در مورد عملکرد ایران نسبت به تعهدات توافق ژنو آژانس به زمان و پول بیشتری نیاز دارد. آقای آمانو گفت ما باید توافقنامه را بررسی کنیم و ببینیم آژانس از طریق چه راههایی میتواند موارد مرتبط به خود را عملی کند و این کاری زمانبر است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که بودجه آژانس بسیار بسیار محدود است و چنین مأموریتی نیاز به پول و نیروی انسانی بیشتری دارد. اصابت خمپاره به ساختمان سفارت روسیه در دمشق عصر پنجشنبه 1 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها تمامی این 10 نفر از شهروندان سوری بودند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای ضمن تروریستی خواندن این حمله خواستار مجازات عاملان آن شد. وزارت خارجه آمریکا نیز این حمله را محکوم کرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله به سفارت روسیه را که سومین حمله طی سال جاری میلادی به شمار می رود بر عهده نگرفته است. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی که به تهران سفر کرده است روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش آقای روحانی در این دیدار تصریح کرد که فرصت خیلی خوبی برای توسعه روابط میان دو کشور ایجاد شده است. وزیر خارجه امارات نیز توافق اخیر در ژنو را باز شدن فضای تنفسی جدید برای منطقه خواند و همچنین گفت کشورش خواستار تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور است. این دیدار در حالی انجام شده است که یک روز پیشتر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که امارات هم از اعضای آن است ضمن استقبال از توافق ژنو خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای مفاد این توافق شدند. وزیر اقتصاد ترکیه میگوید با توجه به توافق ژنو نقل و انتقالات بانکی بین ترکیه و ایران تسهیل شده و از سر گرفته می شود. ظفر چاغالایان وزیر اقتصاد ترکیه دیروز در استانبول به خبرنگاران گفته که هالک بانک یا همان بانک دولتی ترکیه تنها بانکی بود که در تمام این مدت به تبادلات بانکی با ایران ادامه داده بود. وزیر اقتصاد ترکیه افزوده است که به دلیل فشارهای آمریکا این روند ادامه داشت اما همکنون این مانع برطرف شده و به غیر از هالک بانک سایر بانک‌های ترکیه نیز می‌توانند در قالب افزایش صادرات ایران نقل و انتقال‌های مالی را انجام دهند. با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های نفتی هند یکی از مهم‌ترین خریداران نفت ایران بخشی از بدهی‌های خود به ایران را از طریق هالک بانک ترکیه به ایران پرداخت می‌کردند. اما در خبری دیگر، نیروهای امنیتی مصر علا عبدالفتاح فعال سیاسی سرشناس در این کشور را به اتهام تحریک مردم به اعتراض علیه قانون جدید برگزاری تجمعات بازداشت کردند. خانواده آقای عبدالفتاح گفته است که او شامگاه پنجشنبه در خانه اش در قاهره بازداشت شد. این فعال سیاسی سکولار که در اعتراضهای 3 سال پیش علیه حسنی مبارک به یکی از چهره‌های سرشناس تبدیل شد، به تازگی از قانون جدیدی که نظامیان مصری در مورد برگزاری تجمعات وضع کرده اند به شدت انتقاد کرده است. در مدت کوتاهی که از مذاکرات ژنو و توافق موقت ایران با کشورهای پنج به علاوه یک می‌گذرد، شورای اتحادیه اروپا دست به از سرگیری برخی تحریم‌ها علیه ایران کرده. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با محسن میلادی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، ابتدا نظر او را در مورد این اقدام شورای اتحادیه اروپا جویا شده.
در این دوران 6 ماه آینده کشورهای غربی نمیتونن تحریم علیه ایران اجرا بکنن، ولی تحریمایی که قبلا بوده رو میتونن یه مقداری کمش کنن، یه مقداری زیاد بکنن. بنابراین اینقدر مسئله رو مهم نمیبینم، به خاطر اینکه این تحریمایی بوده که قبلا بوده و شاید اتحادیه اروپا سعی کرده به خاطر فشارهایی که از طرف عربستان سعودی و اسرائیل داره میاد سعی بکنه که نشون بده که برنامه نداره تحریم‌ها رو کم بکنه، به خاطر اینکه یکی از بحث‌هایی که اسرائیل و عربستان سعودی کردن اینه که این قرارداد ممکنه اجازه بده به شرکت‌های اروپایی که شروع بکنن در صف باشن که قراردادهای اقتصادی جدیدی با ایران ببندن.
به نظر شما این اقدام شورای اتحادیه اروپا میتونه آغازی باشه بر اقدام مشابه سازمان ملل به شکل بازنگری برخی تحریم‌ها و اعمال مجددشون؟
فکر میکنم که از نظر سازمان ملل که امکانش تقریبا صفره، برای خاطر اینکه کشورهای اروپایی، انگلیس و فرانسه مخالفت خواهند کرد، چین و روسیه، دولت آمریکا 100% مخالفت خواهند کرد. امکان داره که کنگره آمریکا این کارو بکنه، ولی با در نظر گرفتن اینکه علیه قرارداد خواهد بود و اگر این کارو بکنه این قرارداد از بین میره و جامعه بین‌المللی آمریکا رو مقصر میکنه، من فکر نمیکنم که در این 6 ماه آینده، حداقل تا زمانی که موافقت بین گروه 5 و علاوه 1 و ایران هست، کسی بتونه تحریم‌های جدیدی علیه ایران به وجود بیاره. البته خطرش فقط در اینه که قراردادی که بین گروه 5 و علاوه 1 و ایران اومده خیلی به روشنی میگه که تحریم‌ها در رابطه با مسئله اتمی ایران نمیتونه شروع بشه، اما خب ممکنه که کنگره سعی بکنه که یه سری تحریم‌های جدیدی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بیاره. این خطرش هست، ولی فعلا تا امروز به نظر من اون خطرم خطر جدی نیست و این تحریم ها بیشتر جنبه سیمبولیک داره و جنبه این داره که فشار زیادتر به ایران وارد بشه که مبادا ایران سعی بکنه که تقلب بکنه و میخوان به ایران این پیام رو بفرستن که اگر این قرارداد از بین بره تحریم های جدیتر و کمشکنتری منتظر ایران خواهد.
گفتگوی شاهین بشیر رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا. گزارش ها حاکی است که نیروهای ارتش دولتی سوریه کنترل یک شهر در شمال این کشور را که واقع در منطقه استراتژیک است از مخالفان باز پس گرفتند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، ابتدا درباره جزئیات این عملیات پرسیده.
بله، یک منطقه هست در استان ادلب به اسم قلمون. این منطقه از شک اتوبان میذاره که بسکاننده دمشق به شمال سوریه هست و همچنین منطقه از سوریه رو به لبنان متصل میکنه. درگیری الان برای کنترل این منطقه در جریان هست از چند هفته پیش. البته بسیاری از این منطقه و بخش اعظمش در دست نیروهای مخالفان هست و نیروهای دولتی با پشتیبانی حزب الله لبنان میخوان این منطقه رو باز پس بگیرن. شهری که نیروهای دولتی موفق شدن اون رو کنترل کنن اسمش از شهر دیر عتیه، یکی از شهرهای این منطقه هست و گویا بعد از اینکه این شهر رو بازپس گرفتن پیشروی‌های هم داشتن. البته این شهر جمعه گذشته به دست مخالفان افتاده بود که الان از کنترلشون خارج میشه.
آقای جزائری، گویا تنش‌ها میان گروه اسلامگرای تندرو و مخالفان میانه روی بشار اسد بیشتر شده و تا مرحله قتل در ملأ عام هم پیش رفته.
قبلا این تنش‌ها وجود داره میان گروه‌های میانه‌روی مخالف بشار اسد و گروه‌های مرتبط با القاعده، اما الان یک فیلم ویدیویی منتشر شده که نشون میده گروه دولت اسلامی عراق و شام در یکی از شهرهای شمالی سوریه به اسم شهر عطارب 7 مرد رو که یکی از اونها فرمانده یکی از گردان‌های گروه‌های میانه‌روی مخالف بشار اسد هست، گردان قربای شام، اعدام میکنن. یکی از کسانی که شرکت داشته در این اعدام بیانیه میخونه و میگه این 7 نفر در دادگاه شرعی محاکمه شدن، گفته اینها دزد هستند و اقدامات خلاف شرعی انجام دادن. ترتیب به نظر میسه اختلاف ها علنی شده در میان مخالفان تندرو و میان روی بشار اسد.
و در همین حال شورای همکاری خلیج فارس هم از برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 اعلام حمایت کرده. چه مواردی در بیانیه این شورا اومده؟
دو مورد خیلی برجسته در مورد کنفرانس ژنو 2 اومده. یکی اینکه کشورهای عربی خلیج فارس خواستار اون شدن که یک جدول زمانبندی برای کنارگیری دولت بشار اسد و روی کار آمدن دولت موقت تعیین بشه در کنفرانس ژنو 2. دو خواستار این شدن که تنها شورای ملی اپوزیسیون سوریه شرکت کنه در مذاکرات ژنو 2 و گفته دیگر گروه‌های مخالف بشار اسد نباید شرکت کنند، چرا که شورای ملی تنها نماینده مشروع مردم سوریه است.
گفتگوی روی کریمی مجد رو میشنیدید با الیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب نوبت میرسه به اخبار ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار میادین ورزشی.
در تازه ترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که روز پنجشنبه از سوی فیفا منتشر شد، تیم ایران با 4 پله صعود نسبت به رده بندی ماه گذشته به رتبه اول آسیا و ردیف 45 جهان صعود کرد. تیم ایران ماه گذشته در ردیف دوم آسیا و 49 جهان بود. در فهرست جدید آسیا پس از ایران تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ازبکستان دوم تا پنجم هستند. صعود شاگردان کارلوس کیروش به رتبه اول آسیا از سوی فیفا در حالی صورت گرفت که 2 روز پیش فوتبال ایران در مراسم بهترین‌های AFC هیچ جایگاهی در سکوی اول آسیا نداشت. خبرگزاری ایسنا این موضوع را دهنکجی فیفا به AFC دانسته. در رنکینگ تازه فیفا تیم ملی فوتبال اسپانیا در مکان اول جهان ایستاده و آلمان و آرژانتین هم دوم و سوم هستند. نیم فصل دوم یا هفته 16 لیگ برتر فوتبال عصر دیروز با تکبازی ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان به میزبانی ذوب‌آهن آغاز شد که در پایان تیم میهمان استقلال با 1 گل به پیروزی رسید و با 20 امتیاز به رده 8 جدول صعود کرد. ذوب هم با 14 امتیاز در مکان 13 باقی ماند. 7 بازی باقی مانده از هفته 16 جام خلیج فارس عصر امروز در برنامه است که در مهمترین دیدار پرسپولیس تیم اول جدول در تبریز به مساف تراکتورسازی تیم سوم می رود. در سایر بازی های امروز استقلال تهران تیم دوم جدول در آزادی از گسترش فولاد تبریز پذیرایی می کند. فولاد خوزستان تیم سوم در اهواز با سپاهان اصفهان دیدار دارد. داماش گیلان در کرج به مساف سایپا می رود. مس در کرمان میزبان راه آهن است. فجر سپاسی شیراز در تهران با نفت دیدار می کند و سبای قم در بندر انزلی به میهمانی قوی سپید می رود. و دیدار دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و آسمیلان ایتالیا که روز گذشته در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد با نتیجه 3-1 به سود تیم ایتالیایی خاتمه یافت. در این بازی که نزدیک به 60,000 تماشاگر را به ورزشگاه کشاند و با اهداف خیرخواهانه انجام شد، مهدی مهدوی‌کیا پیشکسوت تیم پرسپولیس با بوسیدن 4 گوشه زمین به طور رسمی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. در تیم ستارگان آس میلان بازیکنان قدیمی این تیم از جمله سباستیانو روسی، فرانکو بارسی، دانیل ماسارو و پائولو مالدینی به زمین آمدند و در تیم پیشکسوتان پرسپولیس هم مشتبه محرمی، فرشاد پیوس، کریم باقری، رضا شاهرودی، ناصر محمدخانی، حمید درخشان، بهروز سلطانی، حمید استیلی، مرتضی فنونی‌زاده، محمد پنجلی، نیما نکیسا، ادمون بزیک، مهدی تارتار و مرداد میناوند هم هر کدام برای دقایقی در میدان بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بازی دیروز مشخصه که یادی بوده از بازیکنای قدیمی ایرانی. اخبار رو دنبال کنید از وبسایت ما رادیوفردا.com و همچنان با ما همراه باشید.